نمیدن. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و یؤیده قاعده نفی ضرر. بحث ما در غرامت هایی که مشتری داده اما در مقابلش نفع هم بهش رسیده، مثلا تو خونه نشسته، خونه ای که بایه فضولی فروخته بود، دزد فروخته بود، سکونت کرده، الان مالک اجرت این سکونت رو ازش میخواد، یا ماشین رو خریده به این نفع، اون مالک اجرت ماشینش رو میخواد، غیر از اون بحث ثمن و اینها. آیا در اینها میتونه مراجعه کنه این مشتری به بایه فضولی؟ ما گفتیم دو تا قول است، اقواها الرجوع. اختلاف است اقوای این اقوال اینه چه میتونه رجوع کنه. خب چرا؟ دلیلش چیه؟ یه دلیلش قاعده غروره. خب فریب خورده دیگه. چجور فریب خورده؟ ایشون خریده فکر میکنه الان مجانی استفاده میکنه، چون ملچشه سکونت مجانیه، چون ملچشه رانندگی مجانیه. الان به خاطر اینکه بایه فضولی فریبش داده، اجرت این جنس رو هم ازش گرفتن، اجرت خانه رو ازش گرفتن، اجرت ماشین رو ازش گرفتن. غروره، فریب خورده. میگه نظیری در فکر داریم که در اون نظیر اصلا اجماعی رجوع، اونم این است کسی غذایی برای شما تقدیم کنه، شما هم به خیال این که غذا رو مباح کرده مالک بخوری، بعد معلوم بشه که نه، اونی که غذا رو آورده برای شما داده اصلا غذای اون نیست، مالک اومده از شما چه آکلید غذا رو خورده اید، به خاطر اینکه غذای او رو خورده اید پول غذا رو گرفته. مسلم بل اتفاق شما میتوانید مراجعه کنید، از اون مقدم بگیرید، چون فریب خورده اید. پس قاعده غرور. دومی چه میشه؟ یؤیده. اصطلاح یدلو نمیگه، یؤید میگه، چون این دومین دلیل یه مقدار مناقشه داره، الان توضیح خواهم داد. قاعده لازرره، میگه خب طرف اینجا ضرر دیده، قاعده لازرره. خب چجور ضرر دیده آخه؟ میگه خب انسانی که خیال میکرد یه مال مجانیه براش، الان مال مجانی درش در نیومده، استفاده‌ای که میخواست بکنه مجانی الان ازش پول میگیرن، این خب ضرر زیادی است. بعضیا خواستن بگن که آقا خلاصه منفعت هم برده دیگه. میگیم خب منفعت برده، اما اون موقعی که این منفعت رو استیفا میکرد به اعتقاد این که مجانی استیفا میکرد، الان پول میگیرن ازشون، خب اون ضرر اون عظیمون. پس قاعده لازرر، قاعده غرور، خصوصا در بعضی از موارد قاعده لازرر دیگه لا شبهتفی. ببینید شما یه جنسی رو الان استفاده می کنید، از ضروریات زندگی شما نیست، اولویت اولیه زندگی شما نیست، ولیکن تو مجانی استفاده می کنید. من یه مثالی بزنم خدمتتون. شما مثلا یه استخری رو خریده اید، این استخر رو خریده اید ارزون به شما فروختن. شما هم هر روز میرید خودت رفقات در اون استخر شنا میکنید. خب سمن کشفت که این استخر مال غیر بوده، اون فروشنده اصلا به شما چه فروخته دزد بوده. خب میان این استخر رو ازت میگیرن، یک. ده روزم که از این استخر استفاده کردی، هر روز مثلا 100 نفر 200 نفر رو کشون دونجا استفاده کردن، اجاره اونا رو هم ازت میگیرن. خب با اینجا شما اگر میدونستید پول لازمه برای این استخر بدید، خودت هم هر روز نمیرفتی، چه برسد چه 200 نفر رو بکشی اونجا. چون در اولویت زندگی شما نیست هر روز با 200 نفر بری در یه استخری. اما چون الان خیال میکردی مجانیه، به این دست و دلبازی استفاده کرده ای. منظورم این است قاعده لازرر، خصوصا در بعضی موارد چه شراح نوشتم، منظور از بعضی موارد یعنی اون مواردی که اصلا ضروریات زندگی نیست اما چون مجانیه میتونی استفاده بدون برنامه ریزی کرده ای. وان که میدونستی مجانی نیست، اون موقع یه نحوه دیگری استفاده میکردی. پس قاعده لازرر اینجا هست. این دوتا رو اول بخونیم بعد برگردیم یه مسئله دیگر. و یؤیده، مؤید این رجوع قاعده تو نفی ضرر، قاعده لازرر. چرا قاعده لازرر رو چجور اینجا تطبیق کنیم؟ دقت کنید، لازرر رو 4 نوع معنا کردن. مرحوم شیخ انصاری یه نوع معنا کرده، دیگران هم معانی دیگری کردن. در رسائل قاعده لازرر رو میخونید، 4 معنا شده. اون معنای شیخ کرده اینه: خدای متعال حکم ضرری جعل نکرده، خدای متعال حکم ضرری جعل نکرده. به همین خاطر هر حکمی به مرحله ضرر برسه خدا اونو جعل نکرده. وضو جعل شده به عنوان شرط نماز، اما به حد ضرری برسه خدا اون وضو رو جعل نکرد. پس تیمم. صوم به حد ضرری برسه خدا اون وجوب صوم رو جعل نکرده. احکام در حد ضرر جعل نشد. این معنای چه شیخ کرده خیلی معنای وسیعیه. قاعده لازرر حاکم بر تمام احکام اولیه است. دقت کنید، این معنای شیخ کرده قاعده لازرر حاکم میشه بر تمام احکام اولیه. بعضی قاعده لازرر رو نهی ضرر معنا کردن، نه نفی ضرر. شیخ نفی ضرر معنا کرده، اونم در مقام جعل. بعضی گفتن نه، قاعده لازرر یعنی ضرر نزن. چطور میگه غیبت نکن حرام، ضرر نزن دیگه مربوط به عالم جعل نیست. یکی از قانونهای خداست، ضرر نزن به دیگری، نه اینکه خدا جعل نکرده. شیخ قاعده لازرر رو به عنوان جمله خبریه از عالم جعل معنا میکنه، نه به عنوان خود حکم. ضرر نزن یکی از احکام الهی میشه، دیگه ربطی به اون یکی قوانین نداره، نماز بخون، روزه بگیر، اینم یکی از احکامش هم اینه ضرر نزن. ولی شیخ اینطوری معنا نمیکنه ضرر نزن. شیخ معنا میکنه در عالم جل خدای متعال حکم ضرری جل نکرده، یعنی یه جمله خبری است، نفی ضرره نه نهی ضرر. این مقدار فعلا. خب اینجا هم تطبیق کنیم، میگه اینجا چه حکمی ضرری است؟ میگه حکم به تقریم. این که به مشتری حکم کنیم تو غرامت بده بدون این که بتونی مراجعه کنی به بایه، این حکم به تقریم بدون مراجعه ضررون عظیمون بر مشتری. الان قاعده لازره رو تطبیق میکنیم ما در اینجا طبق تفسیر شیخ انصاری. فَإِنَّ تَغْرِيمًا، تغریم یعنی حکم به غرامت کردن. حکم به غرامت کردن چه کسی؟ اینجا به چه کسی میگیم تو غرامت بده؟ به مشتری دیگه. مشتری رو، اسم مشتری رو نبر. اینجا چیکار کرده مشتری؟ مال غیر رو خورده. من اتلف، من اقدم علا اتلاف شیئن، کسی که اقدام کرده بر اتلاف شیئی من دون عوزن، بدون اینکه عوضی بده. خب عوضم نداده، خیال میکرد بدجانیه دیگه، ولو در حقیقت در واقع مال غیر بود، این خیال میکرد مال خودشه، اقدام کرده بر اتلاف او بدون اینکه عوضی هم داشته باشه. اما این اقدامش در چه حالی بوده؟ مغرورن من آخر. این مغرورن حال هست برای اقدمه. این اقدامی که ناوا کردین مشتری در حالی بوده که فریب خورده از دیگری. دیگری چطور رو فریب داده؟ به ان لهو ذالک مجانم، چه این اتلاف حق اوست، به عوضم نیاز نداره، مجانی حق اوست. اینو ما تقریم کرده ایم. تقریم یعنی حکم به غرامتش کرده ایم. من این مندون الحکم متعلق است به تقریم. این جمله رو دقت کنید، جمله مقدار پیچیده است، متعلق ها رو خوب معنا کنید. تقریم این چون این شخص مندون الحکم به رجوعهی الی من غره، بدون این که حکم کنیم که حق رجوع دارد به اون شخصی که او رو فریب داده، این نوع تقریم ضرر فی ذالک ضرر عظیم، ضرر بزرگی است در این تقریم. خب میگه ضرر هست، عوضش هم عیبی نداره، بهش برگردون برجشته دیگه. میگیم نه، عوضش اون موقع چه استفاده کرده، به عنوان مال غیر چه استفاده نکرده، بگیم عوضش برجشته. و مجرد و رجوع عوضی له لا یدفع الضرر، مجرد عوض این تقریر، برجشتن عوض این تقریر به او ضرر رو دفع نمی کنه. چون اون موقعی که اتلاف می کرد خیال می کرد مال خودشه، نه اینکه عوض این غرامته. کیفکان، در هر حال صدق ضرر و اضرار الغاربه، این چه غور فریب دهنده به او اضرار کرده، ضرر رسانده، او رو در معرض ضرر قرار داده، چون خیال میکرد مباح مجانیه براش. مثالش همون غذاست، در رستوران غذا برای شما سفارش داده، اوورده غذا رو به شما داده، شما هم خیال میکنید مهمانید، میخورید، پول بعد صاحب رستوران میاد از شما میگیره، اون فرد سفارش دهندم فرار میکنه. خب اینجا شما غار به شما فریب داده و اضرار من مالا یخفا، اینجا اضرار صدق میکنه، ضرر صدق میکنه، خصوصا فی بعض الموارد. من این بعض الموارد رو از بیرون توضیح دادم، خصوصا در اون چیزهایی که اولویت زندگی نیست. شاید شما اگر مجانی نبود نمیرفتید، الان مجانی بود اقدام کردید. مثلا شما رو برده استخر، فکر می‌کردید مثلا استخر مجانیه، مال خودشه، بعد از استخر خودش فرار کرده، صاحب استخر اومده پولش رو بگیره. خب شما هر روز استخر رفته یک هفته، شما نمی‌رفتید به این راحتی هر روز، خیال می‌کردید مجانیه می‌رفتید، چون اولویت زندگی شما این نیست هر روز برید استخر. خصوصا در این موارد صدق ضرر و اضرار الغار واضح. خب برگردیم. پس ما فعلا دو تا دلیل آوردیم، قاعده غرور، قاعده لازرر. یه مقدارم قاعده لازرر رو خدمتتون توضیح دادم که روشن بشه مطلب. مرحوم صاحب ریاض میگه قاعده غرور اینجا نیست. من یه نکته بگم، غرور یعنی فریب، هر جا فریب صدق کنه طرف میتونه مراجعه کنه، که فریب خوردم. صاحب ریاض میگه نه، این کلیت رو ما قبول نداریم. زمانی غرور موجب رجوع، چه غروری باشه ضرر هم داشته باشه، فریب همراه با ضرر، صرف فریب حق رجوع نمیاره. بعد در ادامهش میگه اینجا ضرری نیست آخه، در ادامهش میگه اینجا ضرری نیست، هر که ازش غرامت گرفتن استیفا منفعت هم کرده دیگه. میگه با این بیانی که ما کردیم دو تا نکته در نقد صاحب ریاض معلوم شد. یک، قاعده غرور اصلا به لازرن بر نمیگرده، قاعده غرور یه دلیل مستقل نیست. یک. دو، اینجا علاوه حرف صاحب ریاض هم قبول میکردیم، ضرر هم هست. یعنی دو تا نقد بر تبیین صاحب ریاض در این مسئله. فما فر ریاض، پس اونی که در ریاض اومده من انه لا دلیل علی قاعده الغرور، که ایشون اومده گفته آقا ما دلیلی بر قاعده غرور نداریم، اذا لم ينطبق مع قاعده نفی الضرر، زمانی که منطبق با قاعده نفی الضرر نباشد، یعنی غروری که ضرریه، فریبی که ضرریه، حق رجوع میاره برای مغرور، که المفقود فی المقام، در این مقام بحث ما همین ضرر مفقوده چون عوضش بهش برجشته، لوصول العوض و المشتری. این فما فی الریاض لا یخلو عن شیء، این ما مبتدا، ما فی الریاض، لا یخلو عن شیء این خبرش. اون مطلبی که در کتاب ریاض است به این نحو تبیین، این خالی از لا یخلو عن شیء، خالی از اشکال نیست. این شیء به معنای اشکال، خالی از اشکال نیست. و شیخ دوتا اشکال میکنه. یه اشکالش این است که اولا اینجا ضرر هست، خصوصا فی بعض الموارد چه واضحه اولویت زندگی نباشه، ثانی اصلا قاعده غرور ربطی به ضرر ندارد، خودش مستقل. خب این تمام. مضافا الی ما قیل علی، علاوه اون نکته‌ای که بر ریاض گفته شده، این قیل علی مربوط به صاحب جواهره. صاحب جواهر اومده به ریاض جواب داده، گفته من مدخلیت ضرر فی قاعده الغرور، ما قبول نداریم ضرر دخیل است در قاعده غرور، ضرر دخیل نیست، بل هی مبنیتون علی قوت سبب علی المباشر. صاحب جواهر میگه میدونید قاعده غرور مبتنی بر چیه؟ قاعده غرور مبتنی بر این است سبب اقوا از مباشره. شما در کتاب‌های حقوقی و ابواب حقوقی کتاب‌های فقهی خونده اید، بعض وقتا سبب هست، بعض وقتا مباشره. مثلا یک غذایی مسموم شده، داخلش سم ریخته شده، اوردن پیش شما، به شما در میز شما قرار دادن، خب الان شما میخورید، اینجا میخورید و میمیرید، اینجا مباشر مردن چه چسیه؟ خودتون غذا میخورید دیگه، به دهان چه شما می نمیریزن. اما سبب اتلاف مردن چیه؟ اون طرفی سه غذای سمی آورده در مقابل شما قرار داده، اینجا سبب اقوا از مباشره. هرگاه سبب اقوا از مباشر باشه، اون مسئولیت برای سبب نه مباشر. روشنه؟ یا مثال دیگر ببینید، یه نفر شما رو گرفته اوورده در یک اتاقی که شیر حیوان درنده است انداختم، الان شما خورده شدید، چه چیزی شما رو خورد؟ شیر، مباشر اون حیوانه، اما مسبب چیه؟ اون انسانش انداخته شما رو اونجا. اینجا مباشر ضعیفه، اون شعور نداره چه. با اینکه او شما رو اتلاف کرده، از بین برده، اما سبب اینجا اقواست. پس قاعده سبب و مباشر داریم، جایی که سبب اقواست مسئولیت برای سببه. میگه قاعده غرور هم برمیگرده به قاعده سبب و مباشر. دقت کنید، داشت صاحب جواهر میخواد بگه قاعده غرور برمیگرده به چی؟ قاعده سبب و مباشر. درسته، ببینید، صاحب رستوران برای شما غذا آورده، شما غذا رو خوردید، ولی چه کسی سفارش داده؟ اون فردی که الان فرار کرد، اون سفارش داد، انگار صاحب سفارش اونه، پول میخواد او بده، در مقابل شما غذا رو قرار دادن، شما خوردید، مباشر شمایید، اما سبب است. پس غرور برمیگرده به قاعده سبب و مباشر. صاحب ریال، صاحب جواهر میگه اینا بحثای خوبی هن. درست، شیخ انصاری این بحث رو اینجا وارد کرده، بحث میکنه، اینو مستقل از این بحث هم میشه بحث شد، قاعده غرور ماهیتش چیه. شیخ میگه صاحب جواهر بد فهمیده از حرف صاحب ریاض. اولا صاحب ریاض نمیخواد بده چه، دقت کنید، صاحب ریاض نمیخواد بده چه قاعده غرور به لازرر برمیگرده. پس چی میخواد بده؟ میگه قاعده غرور شرطش این است غرور ضرری باشه، نه اینکه به قاعده لازرر برمیگرده. نمیخواد بده قاعده لازرر فرعش قاعده غروره، نه، میخواد بده ما از اخبار غرور و روایاتی که در رابطه با قاعده غرور هست، نه قاعده لازرر، روایاتی که در رابطه با قاعده غرور هست، موضوعی که برای غرور هست غرور ضرریه، به قاعده لازرر ربطی نداره حرفی که صاحب ریاض میگه. علاوه صاحب جواهر چه این قاعده غرور رو به سبب و این برمیگردونه سبب و مباشر، اونم جای مناقشه است، الان توضیح میدیم. لاچنه لا یخلو من نظر، لاچن این ماگیله خالی از نظر نیست، این اشکال داره. چرا؟ چون اولا خوب فهمیده نشده حرف صاحب ریاض. صاحب ریاض هیچ وقت نگفته قاعده غرور به قاعده لازرر برمیگرده. بس چی گفته؟ لانه انما یدعی، چون صاحب ریاض ادعاش این است، اختصاص دلیل الغرور، دلیل غرور اختصاص دارد، من النصوص الخاصه و الاجماع، نصوصی که مربوط به غروره و اجماع، اینا اختصاص دارن به صورت ضرر، نه به قاعده لا ضرر. غروری که در او ضرر دیده مغرور، اون موقع میتونه مراجعه کنه، ولیکن صرف فریب حق مراجعه نمیاره. صاحب ریاض اینو میخواد بگه، به لازرر اینجا قرار هیچ حرفی نداره. خب اما حرف خود صاحب جواهر رو یه مقدار بررسی کنیم. صاحب جواهر میخواست قاعده غرور رو به کجا برگردونه؟ به سبب و مباشر. میگه این سبب زمانی این میشه که بتونیم تلف رو به او اسناد بدیم، یعنی قاعده سبب و مباشر با قاعده غرور فرق داره. در قاعده سبب و مباشر ما این تلف رو اصلا استناد میدیم، عرفاً به چی؟ به سبب. میگیم مباشر ضعیفه، پس انگار اتلف چیه؟ این سبب. اصلا قاعده سبب و مباشر فرع قاعده من اتلف مال الغیره. میگیم در جایی که سبب اقواست، اصلا این اتلفه رو به چی نسبت بدیم؟ به سبب، نه مباشر. مثلا یه مثال بزنم خدمتتون، همین مثالی که گفتم غذای سمی رو طرف میخوره، عرف چی میگه در اینجا؟ میگه چه کسی اتلاف کرد؟ من اتلف، این همون فردی است که غذای سمی آورد، میگه او رو کشت. نمیگن نه خودش خودشو کشت، لاکن این فریبش داد. این دوری نمیگن، میگه اون موقع قاعده غرور نیست، قاعده اسناد تلفه. پس قاعده غرور موضوعش فقط فریبه، اما قاعده قوت و سبب و مباشر موضوعش زمانی است که بتونیم این اتلاف رو به سبب استناد بدیم. عرفا خب فرقش چیه؟ میگه بعضی وقتا غرور هست، فریب خورده ای، ولی نمیتونیم به او استناد بدیم به سبب. ببین در در رستوران وقتی او سفارش داده و شما خورده اید، در عرف نمیگن او خورد. دقت کنید، در عرف هیچ وقت به سفارش نمیدن او خورد، میگن تو خوردی، ولی فریب خوردی خوردی. اگر قاعده سبب و مباشر رو اجرا کنیم، نه تو زامل نیستی، ببخشید او زامل نیست. چرا؟ چون نمیتونیم خوردن رو اسناد بدیم به اون طرف. خوردن و اتلاف مسلم اسناد داده میشه به چی؟ به این شخص عاقل. اینجا قاعده سبب جا نداره. قاعده سبب زمانی است که بتونیم فعل رو اسناد به او بدیم. مثلا در بحث پلنج و شیر چی میگیم؟ او کشت، اتلفه اونه، این او آورد اینجا کشت، او سم داد کشت. کشتن رو، اتلاف رو در عرف باید بتونیم اسناد بدیم. در این غذا خوردن نمیشه اسناد داد، او خورد، او تصرف کرد در مالقه، میگیم این تصرف کرد ولی فریب خورد. دقت کنید، اینجا تصرف رو نمیتونیم اسناد بدیم به سبب، با اینکه در قاعده سبب باید فعل رو اسناد بدیم. پس فرق داره. هیچ وقت قاعده غرور رو نباید بدیم از قاعده سبب و مباشر اومده. میگه اما قوت و سبب علی مباشر، اما اینکه سبب قویست بر مباشر، این فلیست به نفسها دلیل نلا رجوع المغرور. این به نفسه نمیتونه در جایی که مثلا سبب اقواست المباشر، به نفسه دلیل بر مراجعه مغرور نیست، مراجعه فریب خورده نیست، چون سبب اقواست. کی میتونه سبب رجوع باشد؟ الا اذا کان سبب به حیث استندت تلف عرفن الی، الا جایی که سبب طوری باشد که عرفن تلف رو بشه به سبب استناد کرد. یعنی در عرفن بشه گفت او خورد، او کشت. مثلا در کجاها این گونه استناد ها میشه کرد؟ میگه من مثال میزنم، در این بحث غذا خوردن نمیشه، جای دیگه من مثال بزنم. کما فی المکره، جای شما مکره شده اید، شما رو مجبور کردن به خوردن، میگن او اتلاف کرد. او اتلاف چه کسی کرد؟ در مکره اینطوریه. و کما فی الریح الاسف الموجب للاحراق، در اون بادی که وزیده و موجب آتش سوزی شده، در اینجا ببینید این ریح تلفه. دقت کنید، شما آتش روشن کرده اید، آتش رو شما روشن کرده اید، اما باد وزیده از این آتش برده همسایه، همسایه خونش سوخته. الان باد سوزانده یا شما؟ از لحاظ مباشر باد، اما از لحاظ سبب چی؟
شخص.
عرف این همسایه میاد به باد شکایت میکنه یا به شما؟ چی میگه؟ میگه خونم رو سوزاندی، میگه خونم رو سوزاندی. دقت کنید، شما میتونید بگید من نسوزاندم، باد سوزانده؟ میگن نه. اینجا عرف این سوزاندن و احراق رو ولو از ریح اومده، ولی به چی نسبت میده؟ به این فردی که آتش رو روشن کرده به سبب. احسنت. یا مثال بعدی، و شمس الموجبت لعذابت دهن و اراقتها، یه روغنیه، این روغن جامد بود، منجمد بود. شما این روغن رو آوردید در فصل گرمای تابستان، گذاشتید درست مقابل تابش خورشید. خب این آب شد و ریخت، تماما تلف شد. خب خورشید تلف کرد یا شما؟ مباشرتا خورشید، اما سببا شما. اون فرد سا مالک روغن میاد از شما شکایت میکنه، میگه روغن منو تلف کردی. شما نمیتونی بگی روغن تو رو خورشید تلف کرد. خب در اصلا من به شما خدمتتون یه چیزی بگم، در این گونه موارد که مثال زدیم اصلا فعل رو به چی نسبت میدن؟ به سبب، نه به مباشر. اصلا شما حق رجوع به مباشر ندارید، نمیتونید به خورشید مراجعه کنید، به باد مراجعه کنید، به مکره مراجعه کنید. اما در بحث غرور اینطوری نیست، در بحث غرور به مغرور مراجعه میشه، بعد مغرور به غار مراجعه میشه. والمتجه فی مثل ذلک، اونی که وجیه هست در مثل این موارد، عدم و رجوع در مباشر هستن، اصلا به مباشر مراجعه نمیشه. کما نسب الی ظاهر الاصحاب فی المکره، چنانچه نسبت داده شده به ظاهر اصحاب فقها در بحث مکره. اصلا در بحث مکره شما باید مستقیما به مکره مراجعه کنید. لکون المباشر به منزلت الاله، چون اینجا مباشر به منزله ابزاره، اصل کار فاعل اون سببه، مباشر آلت الفعله، فاعل اونه. اما فی غیر ذالک، اما در غیر این موارد، غیر ذالک یعنی چه؟ در اونجایی که نتونیم اسناد بدیم به سبب، که انشاءالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این بحث ما امروز بحث خوبی ها، سه تا قاعده رو به هم ربط میده، یعنی فرق هاشو میده: قاعده سبب و مباشر، قاعده غرور، قاعده لازرر. خواهش کنم آقای پونسد. درس ها رو در چیزم میذارم ها، در ایتا، اگر عضو ایتا هستید اونجا. دو تاست، یکیش اصول، یکیش فکره. من نمیتونم بازو کنم، فکر کنم ببینم باز. آقا سلام علیکم، قبلا دیر میومدی، الان کلا نمیاد. این دیگه پیشرفته ها. شما رستمیانید ها؟ خواب مونده بودید ها؟ ظاهرن ظاهرن آقای دوستدار چیه؟
دوستدار من نیومدم. یک دو دقیقه شما فقط اسودید؟
آها.
آقای رستمیان شما جواد سلیمانی رو اضافه کردید؟ اینم اضافه کن دیگه فکر کن. چه کسی فکر اضافه نشده؟ آه پس اضافه شدید. آره میعاد عباسی محمد صادق مهدی غلامی رو اضافه کرد. احسنت. درس قبلی ها هم دیده میشه دیگه. خب هر کس بخواد از اول این درس ها رو پیگیری کنه، درس اصول رو، من آدرس سایتم رو میدم. از اول تمام اصول هست، چون از ترم اول ها کنه صفحه سطرش هم هست. به من در چیز سلام بده جدا در ایتا تا اون آدرس رو به شما. بله بفرمایید. رسائل جلد دو. چی شده آیه؟ ایشون این حرفا ازش بخشیده میشه فعلا. در حجره چه میشینه؟ اینا عرفان قبل از ازدواج. چی شده آیه؟